ساعت 12 ظهر به وقت ایران. من فرش غازی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. عضو تیم حقوقی مسعود پزشکیان میگوید قانون اساسی ایران نیازمند بازنگری است. دونالد ترامپ خواهان برگزاری نشست سه جانبه با روسیه و اوکراین است. اعتصاب و تظاهرات سراسری در اسرائیل علیه ادامه جنگ غزه برگزار شد. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با ما هستید با رادیو فردا و شنونده این بخش خبری. عضو شورای پیگیری و از اعضای تیم حقوقی رئیس جمهور در گفتگو با روزنامه شرق از نیاز به بازنگری قانون اساسی سخن گفت. عباس کریمی در این باره اظهار داشت قانون اساسی نیز همانند سایر قوانین نیاز به اصلاح دارد. او تصریح کرد صحبت از اصلاح قانون اساسی نه تنها تخلف نیست، بلکه گاهی نشان از حس وظیفه شناسی و میهن دوستی دارد. عضو شورای پیگیری قانون اساسی در دولت در برابر این پرسش که آیا قانون اساسی 36 سال پیش پاسخگوی نیازهای امروز جامعه است، گفت به نظرم در موارد متعددی قانون اساسی نیاز به بازنگری اساسی و تکمیل مقررات موجود دارد. عباس کریمی با اشاره به سیاست وفاق مسعود پزشکیان گفت هرچند وفاق از سوی رئیس جمهور امری پسندیده است، اما درباره مسئولیت او برای اجرای قانون اساسی نباید مورد تاکید قرار بگیرد. او ضمن اشاره به اینکه وظایف شورا درباره تمام ارکان حکومت و تمام اصول قانون اساسی است، تصریح کرد اگر رودروایسی ها کنار گذاشته شود، شورای پیگیری قانون اساسی می تواند موفق شود. دو منبع مطلع به وبسایت آکسیوس اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با ولادیمیر پوتین در آلاسکا پیشنهاد برگزاری یک نشست سه جانبه با حضور پوتین و ولادیمیر زلنسکی را مطرح کرده است. به گفته این منابع ترامپ قصد دارد این نشست را هر چه سریعتر و تا 31 مرداد ماه برگزار کند. ولادیمیر پوتین هنوز رسما تعهدی به حضور در نشست سه جانبه نداده. بنابراین گزارش شرایط حداکثری پوتین در نشست آلاسکا از جمله درخواست عقب نشینی اوکراین از مناطق دونتسک و لوهانسک نشان می‌دهد که دستیابی به توافق فوری امری دشوار خواهد بود. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست با دونالد ترامپ شروطی برای صلح مطرح کرده که شامل خروج کامل نیروهای اوکراینی از دو منطقه شرقی دونتسک و لوهانسک است. او همچنین خواستار تثبیت خطوط نبرد در مناطق خرسون و زاپوروژیا شده. روسیه در حال حاضر کنترل کامل لوهانسک و حدود 3/4 دونسک را در اختیار دارد. در اسرائیل در ادامه اعتراضاتی که از شنبه شب در شهرهای تل‌آویو و شهرهای دیگر از جمله حیفا، اورشلیم و بئرشبع آغاز شد، صبح یکشنبه خانواده‌های داغدار جنگ و بستگان گروگان‌ها با برگزاری اعتصاب در 400 نقطه کشور اعتراضات را گسترش دادند. این اعتراضات به دعوت انجمن خانواده گروگان‌ها شنبه شب با حضور هزاران تن از معترضان آغاز شد و آنها خواستار پایان جنگ غزه و آزادی گروگان‌های حماس شدند. این اعتصابات و تظاهرات در واکنش به تصمیم دولت بنیامین نتانیاهو برای تشدید عملیات نظامی در غزه برگزار می‌شود. تصمیمی که معترضان آن را مانع دستیابی به توافقی برای آزادی گروگان‌ها می‌دانند. با تصویب طرح گسترش عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و اشغال کامل شهر غزه، بیش از پیش گزارش‌هایی درباره برنامه‌ریزی مقام‌های اسرائیلی برای خارج کردن مردم از غزه و اسکانشان در کشورهای دیگر منتشر می‌شود. طرحی که از پیش هم مطرح بود اما همواره با مخالفت فلسطینی‌ها و بسیاری از کشورها روبرو شده. بشنویم از ایلیا جزائری.
خارج کردن فلسطینی‌های ساکن نوار غزه از این باریکه و انتقالشان به مناطق دیگر، طرحی است که کم و بیش از سوی مسئولان اسرائیلی مطرح می‌شود. به ویژه از زمان آغاز جنگ جاری در نوار غزه در 15 مهر سال 1402 مسئولان اسرائیلی تلاش می‌کنند که این طرح را به عنوان اقدامی بشر دوستانه مطرح کنند که به گفته آنها برای فلسطینی‌ها فرصت فرار از جنگ و رفتن به مناطق امن را فراهم می‌کند. از این رو از داوطلبانه بودن چنین اقدامی سخن میگویند. از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که هفته گذشته در مصاحبه با شبکه 14 تلویزیون این کشور گفت
به اونها فرصت رفتن بدید. اول باید مناطق جنگ رو ترک کنن و اگه بخوان از کل نوار غزه خارج بشن. ما این اجازه رو بهشون میدیم، هم در زمان درگیری ها برای دور شدن از مناطق جنگ و هم اگر بخوان برای خروج از کل نوار غزه.
خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش میدهد که اسرائیل با مسئولانی از کشورهای آفریقایی برای پذیرش اسکان فلسطینی‌ها در این کشورها مذاکراتی انجام داده است. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منبع از در جریان بودن مذاکرات میان اسرائیل و سودان جنوبی برای اسکان فلسطینی‌های غزه در این کشور خبر میدهد. توافق احتمالی میان دو کشور به این معنا خواهد بود که ساکنان یک باریکه گرفتار جنگ و ویرانی به کشوری در قلب آفریقا منتقل می شوند که از چند سال پیش گرفتار خشونت‌های سیاسی و نژادی است. دفتر نخست وزیری و وزارت خارجه اسرائیل هنوز درباره این گزارش اظهار نظر نکردند. وزارت خارجه سودان هم گزارش‌های منتشر شده در این باره را رد می کند. اما سه منبع آگاه می گویند که مسئولان اسرائیلی طرح اسکان فلسطینی‌های غزه در سودان جنوبی را در سفر ماه گذشته وزیر خارجه این کشور به اسرائیل مطرح کردند. فلسطینی ها با خروج بدون وجود تضمین برای بازگشت مخالفت می کنند. رهبران برخی کشورها به ویژه کشورهای عربی چنین طرحی را برابر با تکرار رویدادی که نکبت نام گرفته می دانند. اصطلاحی که اشاره به اجبار صدها هزار فلسطینی به خروج از منطقشان در جنگ عربی اسرائیلی سال 1948 میلادی دارد. سازمان‌های حقوق بشری و بخش بزرگی از جامعه جهانی هم می‌گویند که با تبدیل کردن غزه به منطقه غیرقابل سکونت، خروج فلسطینی‌ها از آن دیگر داوطلبانه نیست، بلکه اخراج اجباری و نقض قانون بین‌المللی خواهد بود. با گسترش عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و تصویب طرح اشغال کامل شهر غزه در دولت اسرائیل، این احتمال می‌رود که مقام‌های این کشور طرح خالی کردن این باریکه از ساکنانش را بیش از پیش دنبال کنند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، 18 بهمن گذشته در شبکه ایکس نوشت که از ارتش خواسته طرحی آماده کند تا هر ساکن غزه که تمایل به خروج دارد بتواند به کشوری که آماده پذیرفتن اوست برود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم در جلسه 10 فروردین کابینه‌اش با اشاره به اقدامات نظامی ارتش اسرائیل در غزه گفت:
و نافشرت میموشاش تخنیت ترامپ، تخنیت اگیرا مرصون.
اقدامهامون زمینه رو برای محقق کردن طرح ترامپ برای مهاجرت داوطلبانه آماده میکنه. ما اینو پنهان نمی کنیم و آماده بحث درباره اون هستیم.
این سخنان اشاره به طرحی دارد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در هفته های نخست ریاست جمهوریش درباره آن سخن گفت:
من متعهد به خرید غزه و در اختیار گرفتن مالکیت آن هستم.
آقای ترامپ به کشورهایی که ممکن است فلسطینی‌های غزه به آن بروند هم اشاره کرد.
آنها حق بازگشت را نخواهند داشت، زیرا خانه‌های بسیار بهتر دریافت خواهند کرد. به عبارت دیگر، من از ساخت جایی دائمی برای آنها سخن می‌گویم، زیرا اگر الان مجبور به بازگشت شوند، سالها طول خواهد کشید تا بتوانیم بازسازی کنیم. اکنون آنجا غیر قابل سکونت است. من از آغاز بازسازی سخن می‌گویم و معتقدم که می‌توانم با اردن و با مصر به توافق برسم. همانطور که می‌دانید، ما سالانه به آنها میلیاردها دلار می‌دهیم.
طرحی که با مخالفت‌های گسترده به ویژه از سوی کشورهای عربی روبرو شد و آقای ترامپ دیگر سخنی از آن به میان نیاورد. از سوی هفته گذشته رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که بتسال اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، با ساخت حدود 7000 واحد مسکونی در شرق شهر اورشلیم معروف به منطقه ایوان موافقت کرده است. ساخت شهرک اسرائیلی در این منطقه به معنی قطع ارتباط میان شهرهای کرانه باختری و اورشلیم شرقی است، تحولی که میتواند به ایده برپایی کشور فلسطین پایان دهد. کشورهای اروپایی و عربی مخالفت شدید خود را با طرحهای وزیر دارایی اسرائیل که از جناح راستگرای افراطی است اعلام کردند.
بله، از ایلیا جزائری میشنیدید. با همین گزارش ایلیا هم به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر و جزئیات بیشتر درباره خبرها رو در وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید و نظرات شما شنوندگان محترم در اونچه که ما به شما ارائه میدیم بسیار تاثیرگذاره، کمک میکنه. حتما نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.